تجلی توحید در زیست اخلاقی حضرت ابا عبدالله علیه السلام. سخنرانی استاد امین اسدپور، 31/6/1394، مصادف با شب عرفه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا ابي القاسم المصطفى محمد. فعلا آله تاگیبین از ظاهرین المحسومین سیما با بیت الله فی العبدین روحی و ارواح العالمین به تراب مردم خدا به هم نتبه الله و من حضور متفقه. بران ایام دهه اول ذوالحجه است و برحال همونجور که میدونید خب دهه خاصی که حالا هم زید اون آیات و الفجر و لیال عشر تو شأن نزول اون آیات به این دهه تطبیق داده شده و همین که به هر حال با اون وعد موسی ثلاثین لیله و اثنها به عشر خودش حضرت موسی مرتبطه و اتفاقا بر اساس همین وعد موسی ثلاثین لیله و اثنها به عشر خیلی از اهل معنا و اهل عرفان خودش به چله این اول ذوالقعده تا دهی اول ذوالحجه خب خیلی عنایت خاص عنایت خصوص داره و خلاصه علی الظاهر این دهه آخر دهه چی میگن یک کرامت خاصه دیگه. یعنی شما مثلا فرض کن لعده میدی سی شد درست شد بعد میگی خب نه و اصلا نوها به عشق دیگه و یه اصلا نوها به عشق دیگه که موسا بمانه موسایی موسا تازه کرنه داره خلیل میشه موسایی تازه داره صحبت رو گل بکنه مثلا موسایی و این دهشت به هر حال دهشت این تیپیه دیگه. تا حالا خیلی از اهل معنا میگن که این دهشت به هر حال برکات و اون چی میگن کراماتی که به هر حال به اون چله نشینیشون مترتبه تو این دهه خلاص آخره که رخ میده و برای بروز میکنه واسش. مخصوصا که خب ختامش ختم میشه به خلاص اون ایام حج حجاج و خب به هر حال ایام حج و حجاج هم خاصه دیگه، هم برای خود اون حجاج که نمیدونم چقدر در مورد مفهوم حج و چقدر در مورد تمرکز و خلاصه خاص و مطالبهی که ائمه به بحث حج داشتن. یادتون هست تو ماه رمضان مثلا فقرات دعاهایی که تو ماه رمضان بود چقدر حج میخواستید بود از فی آمنا هازا و فی کل آم مثلا بود از این داشت. این اون عنایت خاصی که در فهم حج و غیرین در اعمالی که تو اعمال حج هست بالاخره اشاره شده تو روایت ما خوب خیلی زیاد و پررنگ هم برای خود حجاج و هم طبیعتا برای کل امت، برای کل جامعه اسلامی و برای کل امت اسلامی. خب بارها عرض شد دیگه من متاسفانه چون جنبه اجتماعی و خلاصه امتی و تمدنی و اینها رو به گزاره‌های شرعیمون نداشتیم از نشان شناسی و از نماد شناسی اجتماعی و تمدنی حج غفلت کردیم انصافا که بالاخره حج چه نمادها چه نشانه هایی و چه معانی تو دل حج خلاصه نهفته است. فرض کنید مثلا ما اگر یه مدار تو حقیقت حج به اون جنبه اجتماعیش و تمدنی تمرکز کنیم خب خیلی راحت میتونیم بفهمیم که فرض کنید مسئله فرضاً وحدت امت اسلامی یا تشکیل امت اسلامی یا تأسیس و تمدن مثلا عظیم اسلامی امر تاکتیکی صرف نیست. متوجه شد بلکه نه کاملا از یه عمق استراتژیک جدی در واقع دینی داره برمیاد. خیلی از اوقات ما مثلا مسئله وحدت و امثال اینها رو فقط تاکتیکی معنا میکنیم، فرض کنیم به خاطر یه دشمن مشترک یه کم هم افزایی کنیم اون دشمن مشترک که خلاصه از بین رفت حالا میفتیم جون هم میشه. خیلی از رویکردهای تقریب مذاهبی و وحدتی که برای توی این 50-60 ساله اخیر مخصوصا بعد از حضرت الله بروجردی رضوان الله تعالی علیه مثلا ترویج شد توی فضای شیعه و به تبع فضای اهل سنت هم بالاخره فرهنگ سازی شد، خب اینا جنبه های تاکتیکی داشت. امام و مقام معظم رهبری بودن که یه مقدار به این درقا وحدت یه جنبه استراتژیک دادن که نه این غیر از اون درقا فقط یه تاکتیک بر علیه دشمن واحده، اصلا خودش موضوعیت داره. من اعتقادم اینه که یکی از اون قسمت هایی که خیلی خوب میتونه منتقل کنه ما رو به این جنبه استراتژی، همین بحث حج و در واقع اون گرد همایی عظیمی که به هر حال توی حج هست و تمام اون نشانه هاش، یعنی طوافش نمیدونم فرض کنید مثلا سعی صفا و مروه، فرض کنید مثلا بحث ذبح شرعی که انجام میشه، بحث حلق و تقصیری که انجام میشه، بحث لباس اعرابی که اونجا پوشیده میشه، همشون نمادهایی هستن که اگر با یه نگاه نشانه شناسان تفسیر کنیم اینا رو خیلی حرفشون هست. از همون حج ابراهیمی ملت ابراهیم حنیفا، ابراهیم کاملا یه اسطوره است در توحید دیگه، در قرآن حقیقتا ابراهیم یه اسطوره جدیه که خود شخصیت ابراهیم نشانه است. متوجه شد؟ حج ابراهیمی نشانه است، مقام ابراهیم اونجا نشانه است، ساخت تأسیس جدید کعبه توسط ابراهیم و اسماعیل اونجا نشانه است. متوجه شد؟ همه اینا رو اگر شما با اون نگاه نشانه شما تفسیر بکنید، خب طبیعتاً ظرفیت خیلی عظیمی داره حج، و به نظر من نگاه عمق استراتژیک رو خیلی از این مسائل رو میشه با توجه به حج به هر حال انجام داد. متأخر خب برجسته ترین پیام جدی که به هر حال حج داره منتقل میکنه همون توحید، یعنی همه گرد در واقع اون محور هستی، گرد اون در واقع هستی بخش، گرد اون دوستان میگفتن واقعیت مطلقه، گرد اون بالاخره داریم میچرخیم دیگه. بقیه چی باشه؟ اون جنبه در واقع توحیدی خیلی پررنگ میشه. هر کی هم با همون لایه معرفتی خودش ها، اون حرفایی که فرض کنید مثلا توی تفکیک دینداران کار میکردیم با هم توسط رساله ولایت علامه طباطبایی، ببین با همون فضا، با همون فضا وقتی میگیم توحید فکر نکنیم مثلا یه امر سنگین فلسفی و اینها مد نظرمون ها، نه اتفاقا توحید خیلی در واقع جدیه که تو زندگی حضور داشته باشه. بس اصلا بس فرض کنید مفهوم فلسفیش و مفاهیم پیچیده فرض کنید مثلا عرفان نظری و فلسفه و اینها نیست، یه توحیدی که خودشو تو زندگی نشون بده. تو حج این هست، تو حج برای همه حجاج ولو سه روز که اعمال حج داره مثلا فرض کنید انجام میشه، تو همون سه روز این زندگی توحیدی تو متن زیستشون و تو متن زندگیشون حضور داره. متوجه بشه با توحید فرض کنید وقوف میکنن، با توحید حرکت میکنن، با توحید سعی میکنن، با توحید طواف میکنن، با توحید گفتم طواف یادون تصویری افتادن که حتی مثلا فرض کنید مجید مجیدی توی فیلم محمد رسول الله وقتی میخواد فرض کنید اون تیران ابابیلی که اومدن برای از بین بردن فرض کنید مثلا اصحاب فیل، اونها هم گرد خانه خدا یه طوافی میکنن بعد میرن عازم و بالاخره عملیات و ماموریتشون میشن. متوجه؟ این یعنی پیامه منتقل شده که متوجه، یعنی لایه‌های توحید توی متن زندگی ما توی اون سه روزی که فرض کنید مثلا حج مشرف میشن حجاج کاملا بالعیان داره تصویر میشه. همه عالم و آدم هم اونجوری میبینند ها، نه جمعه. شما اگه یه نفری بری این تصویر نمیذاره، این تصویر رو نمیذاره متوجه، ولی چون یه امت دارن و اونایی که نیومدن دلشون اونجا هستونن که نیومدن اونجا رو دارن نگاه میکنن، تو ادعیهشون هی میگن انشالله حج حج مبارکی باشه واسه امت، متوجه، ما که نرفتیم هم انشالله برکات او بیاد به اینجا برسه، زوار در واقع و حجاج بیت الله به سلامت برگردن، از برکات فرض کنید وجودی حجاج ما بهره مند بشیم. دقیقه که وقتی نگاه اینطوری میشه خب قشنگ دیگه اون توحید تو همه مراتب زندگی قشنگ توی اون سه روز حج تصویر میشه و تو جمع تو کل امت اسلامی در واقع منتشر میشه. میخواستم این هستم که این توحیده تو همه لایه هاش، یعنی از اون لایه های ظاهری ظاهری بگیرید تا اون لایه های فرض کنید یه مقدار معناگرایانه تر و یه مقدار هم بالاخره باطنی تر، تمام اینها بر محور خلاص این توحید داره چیده میشه و میاد جلو. چیزی که خب طبیعتاً توی دعای عرفه سید الشهدا کاملا متن دیگه، متن یعنی شما از اول با توحید مواجهی، اول تبیین توحیده، اول تبیین توحیده، توحید خاصی هم هست دیگه. یالا فردا ان شاءالله مضامینش رو در واقع مرور که میکنیم با هم قشنگ تمرکز کنیم رو این که تو اون فصل اول در واقع عرفه حضرت چجوری تبیین توحید میکنن. متوجه؟ و بعد جالبه خب وقتی حضرت یه همچین تبیینی از توحید دارن ارائه میدن، پس اون فصل دوم چیه؟ پس تو فصل دوم حضرت تازه توحید میخواد، یعنی بعد از یه تعبیر اینجوری از توحید که فرض کنید مثلا به مخ مثلا استخوانم تو رو میخوام، به فرض کنید تمام اعضا و جوار رو میشوره دیگه از اونجا، به نمیدونم بصری، به سمعی، به فلان، به رگهام، تمام رگهام جدا جدا اینجوری همه اینا رو تعبیر میکنه، درست شد؟ اما نهایتا باز میگه خب بازم هم درکه چی بود پس؟ اگر یه افتال با آب خیلی لاغ کنید پس چی بود؟ تو چی میخوای؟ خب یعنی تازه بعد از اون تبیین مطالبه داره شروع میشه، درکه چه داشت؟ این تبیین هم دقت کنید و تبیین نیست که فرض کنید تبیین مفهومی باشه، فرض کنید حضرت جهنم نداره، اول داره توصیف میکنه، بعد از توصیف میگه حالا یه چیزی رو هم بده، نه اصلا خود عبارات داره داد میزنه که این زبان حاله، متوجه شده؟ یعنی کاملا توحید در سراسر وجود فرض کنید سید شهدا اونجا تبلور پیدا کرده، شده این عرفه فصل اولش. بعد تو اون بخش دوم اون قسمت چیزا نمیگم، قسمت عرفانی ایکون میده غیر کمال زور کار ندارم، اما فصل دوم متن اصلی که همه جا میخونن و منظورمه، خود اونجا شما تازه شروع میشه به دعا و مطالبه توحید و بعد میبینید چی میخواد اونجا حضرت، درکه چه چه مراتبی در واقع میخواد که اون ذیل دیگه به نظرم اوجه دیگه، اون ذیل خیلی اوج داره. حالا شاید این وجه بد نباشه که بگیم حضرت در یه اوجی جمع رو ترک کرده و بخواد بگیم که اون تیکه ذیل کمتر نقل شده یا فقط توسط یک نفر نقل شده، بخواد این که حضرت نمیخواد اون ذیل تو جمع عمومی باشه، یعنی معارف خیلی بالاست اون ذیل، درکه چه چه بخواد بگیم که نه تنها اونجا هست که دیگه حضرت مدام داشت گریه میکرد و که انا دیگه دعا اونجا تمام شده، در حالی که اون راویه دیگه میگه نه اتفاقا حضرت اینا رو هم گفت، بود از این نشون میده که یه جور خاص‌تر یا خصوصی‌تر بوده. اگر اون حجیه رو در واقع ذیل رو بپذیریم، وجه این که چرا خیلی ها نقل نکرده فقط در یه نفر نقل شده ممکنه این باشه، اون قسمت لایه های معرفتی‌تری رو داره عیان میکنه، صلاح نبوده برای عموم، برای جمع در واقع عامه اونجا مطرح بشه، ولی جدا شدن اون زیل که خب جای خودش هست که امیت اینون لا تراز علیه ها فلان، خیلی اون زیل خلاصه عجیبه دیگه کولا. ولی خب الان غیر از اون زیل ما میخوام بگیم تو همون قسمت در واقع اصلی متن عرفه که همه نقل کردن، همونجا هم در واقع مطالبه اصلی، تبیین اصلی، توصیف اصلی، توحید، و این توحید نه فقط به صورت مفهومی و تئوریک و نه فقط به صورت یه مطالبه چی میگن صرف دیگه، مطالبه صرفی که فرض کنیم مثلا آرزو، یه تمنی، یه آرزوی صرف، نه نه نه، یه مطالبه محرک، یه مطالبه محرکی که تو متن، تو متن زندگی شما تأثیر داره. این حالا نمیخواستم اینقدر بحثش کنم، ولی این مقدمه عرایزم زیلش فقط دو دقیقه میخوام چنالی کنم برسم این چیزی که میخوام بگم، و اون زیل اینه که وقتی شما به این جنبه های توحیدی و خلاصه معرفتی و اینها مواجه میشید، مثلا امثال ما که حالا یه مقدار با اون لایه های تئوریکش، نظریش، مفهومیش و اینا اونس داریم، خیلی مثلا باورپذیر نیست که فرض کنید مثلا این شخصیت سید شهدایی که اینجوری دعای عرفه میکنه، اینجوری توحید داره، اینجوری توحید میخواد، درک کرده بشه این توحید تو متن زندگیش جاری میشه یعنی چی؟ و بعد این متن زندگی رو هم دقت کنید، یه متن زندگی مثلا عرفانی و کشفی و شهودی و ذوقی و فلان اینها نیست، ببین یه متن زندگییه که حماسه توش در میاد، هیچ در عرض میکنم یه متن در واقع زندگییه که فرض کنید اون انقلاب عظیم و عاشورا از توش در میاد، هیچ در عرض میکنم خوبه، فقط در حد طرح بحث این بحث مطرح میکنم که دوستان خودشون پیگیری کنن، خوبه یه مقدار این در حال سلوک فرض کنید چی میگن حسینی که در امسال خواهیم داشته، فرض کنید همین امروز فرض کنید شروع میشه، یا متلبیه مثلا شروع میشه تا فرض کنید اربعین، تا اربعین امسال یه خورده رو این حیث کار کنیم، کار فکری معرفتی کنیم، و البته نتایجش قطعا تو شخصیت ما هم تأثیر خواهد داشت انشاءالله به فضل خودشون. اینه که ببینید توحید در جمعی مراتب زندگی سید الشهدا و مخصوصا تو این مقطع پایانی در واقع حماسه عاشورا چه جایگاهی داشت، در واقع میخوایم بگیم که این دعای عرفه رو نمود عینیش تو حماسه عاشورا بیاد تصدیق بده. خداشون حماسه عاشورا که میگم یه بعدش خب طبیعتاً حیث فردی خود سید شهاب است. درست شد؟ حالا ان شاء الله اصل عاشورا اونا رو میخونه دیگه که شد کجا شد به کجا رسید کجا رفت باز هم جای خود. منتها یه جنبه عمومی ترش، این جنبه در واقع جامعه سید الشهدا است. متوجه شد؟ یعنی سید الشهدا چجور می‌خواد با این حماسه، با این انقلاب، با این نهضت، با این شهادت، با این فتح، با این مثلا اصحاب و اهل بیت و اینها چجوری می‌خواد این لایه‌های توحید رو تو متن حضور اجتماعی بسط بده. درک تو افراد مختلف هم متفاوت طبیعتن، یعنی نسبت به اهل بیت یه جوره، نسبت به اصحابی که هستن یه جوره. و اینکه من عرض کردم که توی این در واقع سلوک عاشورایی فرض کنید امثالمون یه مقدار اینو تو جنبه شخصیتی خودمون سعی کنیم پیگیری کنیم، علت عمدهش این بود که حضرت سید الشهدا با اصحاب همین کارو کردید. یعنی با اصحاب از روز اول مواجهه و گزینش اینا که همراه می‌شدن و انتخاب می‌کردن راه سید الشهدا رو، این روند یه روند تکاملیه، روند یه روند رو به جلو برای خود این اصحاب. یعنی اصحاب دارن به تکامل میرسن، تازه به اون توحیدها دارن میرسن و اون لایه‌های مختلف توحید تو متن زندگی در واقع اصحاب سید الشهدا داره نمود پیدا میکنه، که البته خب اسلوب و سیره و الگوی اصلیشون هم خب خود شخصیت سید الشهدا است که به هر حال راهبری و هدایت رو کاملا بر عهده دارن. دو اینا دارن، اینو می‌خواستم عرض کنم که شما معمولا با مذاق عرفا یا فلاسفه وقتی مثلا با این بحث‌های توحیدی امثال اینا آشنا میشید، عملا نتوش چی در میاد؟ عملا نتوش در میاد همین فلسفه مثلا انزوا، همین گوشه نشینی، همین فلسفه مثلا چه میدونم بی خیال جامعه. بله بله، همین همین دقیقا رو بزن به رضایی با تصمیم و امریکی که خیلی محدوده، خیلی یعنی سعه نفس، همون سعه نفس فرض کنید مثلا یه عارفی است که حالا بله به یک کشف شهود و به یه مراتبی از فرض کنید مثلا معنویت و تعالی هم چه بسا رسیده. منتها خب این جنبه اجتماعی چی؟ درست شد؟ و این که در واقع ما اون معرفت و اون توحید و اون معنویت رو متناسب با لایه‌های مختلف جامعه، متناسب با لایه‌های مختلف جامعه بتونیم به جامعه تزریق کنیم چی؟ ببین خیلی عجیبه این بعد سید الشهدا. من امروز از اون روایتی که توی کلاس فقه بود عمدن این ذیل رو یه مقدار پررنگ کردم، دوستان بعضیشون نبودن باز تکرار کنم. اون قضیه که از مالک همتون شنیدید دیگه که فرض کنید چیزی رو پرت کرد، یه هسته خرمایی رو پرت کرد به مالک و مالک بجن که فرض کنید عصبانی بشه و غضبناک بشه و اینا کزمه غیر کرد رفت نشه. این هم خدا رفت برای اسکار، بعد اینکه شناخت مالک بود، بعد اینکه رفت برای خلاص اسکار و اینا افتاد پای مالک رو بوسید و یعرف مالک گفت این چه کاریه ما حاضر عبد فلان اینا، ایشون برگشت گفتش که خلاصه میخوام عذرخواهی کنم از اون فرض کنید ترساب اون هستی که اصلا شما کردم. مالک اینجا جمله عجیبی داره، میگه که ما معمولا این ذیل کمتر درجه داره، ما فرض کنید صدر رو پررنگ کنیم که در مد کزم غیظ و مد فرض کنید صبر و حلم و اینا از توش در میاریم از این رو بعد داریم، در حالی که اون ذیل خیلی به نظرم حیاتی‌تر و مهم‌تره و اون ذیل فضیلت اخلاقیش به مراتب بالاتر از اون صدر روایت است. و اون ذیل اینه که من اومدم مسجد برای تو استغفار کنم. خیلی مهمه اینها. ببینید یعنی شما اون جنبه‌های در واقع جامعه و آحاد رو ببینید. ببین یعنی قطعاً اون کمال فردی تو سر جاش، معنویت کمال خودت، چه می‌دونم رشد کشفی و شهودی، همه اینا سر جاش. مطابق خیلی یه مسئولیتی هم نسبت به این خلق داری تو. این نسبت شما، مسئولیت شما نسبت به این خلق و این دلسوزی شما نسبت به این خلق و این ترحم شما نسبت به این خلق، که حتی ترحم که عرض کنم یا دلسوزی که عرض کنم نه از یه موضع بالا نه کاملا از یه موضعی که در واقع این هم خلق اللهه. عرض کردم صبح روایت داریم از در واقع حدیث قدسی هم هست که دیگه قصد خطاب به حضرت موسی اشتباه نکنم که دار خلقی که فعلن الخلقه مثلا ایالی یا یه هرچی در ایالا عبارت زیلش به یک آدم بید الخلقه این مخلوقات و این خلق اولا باشون مدارا کن که بیدید مدارا بالاتر از حلمه دیگه، بالاتر از صبره. ما یه درجه صبر دارید، یه درجه حلمه. حلم یعنی که اصلا اذیت نشدی تا بخوای صبر کنی، خدا جو صبر یعنی اذیت داری میشی، ایزاه و تا هم داری اذیت میشی، اونتا خب صبر پیشه میکنی، خدا جو دندان رو جگر میگذاری، ولی حلم یه پله بالاتره. حلم مثلا گذشته از ته دلی که مثلا ایزایی دیگه نمیشم برای این حلم. در تو مدارات یه پله بالاتر که نه تنها من ایزار نمیشم، نه تنها فرسون از درون گذشت میکنم، بلکه در عوض یه چی میگم کمک و یه فرض کنید مثلا عنایتی هم میکنم به اومد خدا، یعنی که عنایت در واقع جدی. خب این جنبه در واقع توحید و این جنبه در واقع معرفت کمتر دیده شده که این معارف توحیدی ما چطور که اون در واقع بست اجتماعی در این که برخم شما نسبت به جامعه هم همون نگاه خلق الله، همون نگاه آیت الله رو داشته باشی و بگی ولی اینا همه آیات الهی هم، همه خلق الهی هم، و بعد از ضعف اونا تو ناراحت بشی، از چه میدونم پیشرفت اونا تو خوشحال بشی، از اینکه فرض کنید هدایت میشن تو رضایت داشته باشی، متوجه شو؟ و اگر اونجا رزن به رضای کس و تسلیما لامر کس، اون رزن به رضای خدا و تسلیما لامر خدا به اینجاها هم کشیده، ما اینجاها رو چرا نمیبینیم؟ دقیقا که اچه عرض میکنم این لایه در واقع اجتماعیش که خیلی هم مهمه ها، این فکر نمیدونم چقدر مواجه میشید با بحث، من احساس میکنم خلای تئوری که جدی داریم اینجا و کار میخواد انصافا که زیست اخلاقی ما توی متن جامعه با چه مبانی باید باشه، با چه ملاکی باید باشه. بذار جو جو فرض مثلا ما کمال فرض فردیمون باید تا کجا برسه که بتونیم زیست اخلاقی که متن جامعه داشته باشه، یعنی شما مثلا متن سیره اهل بیت، حالا چه پیامبر چه ائمه معصوم، ما مثلا متن واقعی عاشورا، واقعی در واقع نهضت عاشورا از اول تا آخر وقتی نگاه می‌کنید، فرض مثلا این ورودهای سید الشهدا در مثلا دفع فرض کنید بیعت یزید یا حجمه‌ای که فرض کنید به حاکم مدینه دارن، یا فرض کنید حجمه‌ای که توی نامه‌نگاری‌هاشون بین در واقع عبیدالله و سید الشهدا یا عمر صد و سید الشهدا داره اتفاق میفته، یا حتی از اینا بیان شما لایه فرض کنید کسبن لایه دشمنن اونا سرجاش، چقدر جنبه هدایتی و ارشادی سید الشهدا داره نسبت به اون امتی که جلوش صف کشید و چه مراتبی اونجا هست دیگه، چه لایه‌هایی از در واقع مردم که اون فرض کنید لشکر مثلا 30000 نفری عمر صد فرض کنید مثلا حضور دارن و حضرت نسبت به هر کدوم از اونا چه جنبه هدایتی در واقع برخورد می‌کنه. نمونهاش تو اصحاب که خیلی دیدنی تر هستن، مثلا شما فرض کنید زهیر رو دارید تو اصحاب، زهیر عثمانیه فهمیدن قبول نداشت، اکثر اهل بیت اصلا قبول نداشت، در که تشیع نداشت اصلا به یه معنی، ولی خب از چجوری جذب میکنه ایشون میشه عرض میکنن، یعنی چه لیست متعالی و اخلاق مدارانه سید الشهدا دیده. در واقع باز اینو من بارها از درس کردم خدمتتون، من دوره بچگیمون این سوال خیلی جدی بود تو ذهنم، خیلی جدی بود تو ذهنم، چون من امیرالمومنین از چه میدونم 14 قرن فاصله دارم میبینمش، جذبش میشم، شیفتش میشم در حد مثلا فلان، در حد چه شده اون اصحابی که دوره امیرالمومنین بودن چرا علی پرست نشدن؟ ببین من با 14 قرن فاصله وقتی اینجوری شیفته و کشته مرده فرض کنید امیرالمومنین نه، پس من مالک چجوری با امیرالمومنین تعامل میکرد؟ حالا مالک باز لایه‌های پایین‌تر سلمان، پس من سلمان با اون ابعاد معرفتیش که یه اشراف عجیب غریبی داره سلمان به عالم توی اون دیت حضور نوریش متوجه شده که داخل من معلل بیت و فلان اینا، درکه چجوری امیرالمومنین رو میدید؟ درکه خیلی مهمه اینا. من بعدها به این در واقع اتفاق پیدا کردیم دیگه، در واقع که اصلا امیرالمومنین یا همه حضرات معصومین یه ویژگی جدی که داشتن و با همین ویژگی جدی شما ناکنید خیلی از این عرفانیات و بحثای عرفانی جدید و قدیم و اینا رو واقعا میشه نقد کرد. دقیقا که از جده بود نقد فعلا روشی، اصلا نمیخوام به شخص و به بحث قضاوت اشخاص و اینها ورود کنم ها، بس روشه، بس کل این فضای تحلیل تاریخی اینا که فرض کن عرفای ما چقدر مثل اهل بیت شیشه بودن. شیشه بودن یعنی چی؟ یا به تعبیری مرآت آینه بودن. حالا من شیشه رو بکنم لطیفتر، شیشه خود نشون نمیده، خدای شیشه اصلا جذب به خود نداره، جلب به خود نداره، خدای شد فقط یه معبره، یه چی میگن محلی که میشه نگاه کرد توش. به چی نگاه میکنی؟ تمام به او داری نگاه میکنی، خدای شد. ببین در واقع اهل بیت یا فرض کنید سید الشهدا یک ذره و یک آن و یک لحظه اینجور نبودن که یه خودیتی ازشون بروز بکنه. هرچند با این حال جریان قلات و اینا شکل گرفت، البته اونجا هم باز جریان اجتماعی داره، یعنی تحلیل اجتماعی سیاسیشو بعد انجام بدیم که جریان قلات چی شد که اتفاق افتاد. متوجه؟ ولی تو حضرت معصومین یک ذره شما این حس جلب به خود، چه میدونم توجه دادن به خود و اینها رو نمی‌بینید. همش خلاصه مرآت اوست، همش داره او خلاصه خدا نشون میده، همش اشاره به اوست. از سکنات و افعال و نیات و رفتارش همینا رو بگیرید تا چون در حضور در صحنه جامعه شون هم همین رو تبلور داشت، همین رو در واقع نمود داشت. پس انسان سید الشهدا چجوری دست زهیر رو میگیره و میذاره توی دست اون در واقع بیکران اصلی؟ دقیقه چطور شد؟ یعنی این پیوند چجوری داره در واقع اتفاق میگیره و تک تک هست؟ پس اون مسیحی که اونجا هست، حالا در صورت مثلا غلامی که اونجا هست، پیری که اونجا هست، جوانی که اونجا هست، همشون دیگه همشون با متناسب با لایه معرفتی خودشون دارن جذب توحید میشن، نه جذب سید الشهدا. درکی شد؟ بله، از لایه توحید دوباره به سید الشهدا میرسن، وسیله بازگشت که بارها عرض کردیم خدمتتون دیگه، لایه معرفت رباط معرفت که نام کنیم. خب داریم دیگه، ما معرفت پیامبر میخوایم که به خدا برسیم، معرفت امام میخوام که به خدا برسیم، ولی که اون دعایی که هست که اللهم عرفنی نفسی که اینکه نصایب مثل معرف رسولک برعکس داره سیر میکنه. خدای جوی اینو بارها من عرض کردم تو جمع خودمون که این سیر معکوس در واقع اصل کاریه. اون سیر اول که فقط یه برهان علمیه که متوجه شد هرچی هست یه سیر بعدیه است. یعنی در واقع شما نگاه کنید که من وقتی به حاف توحید رسیدم، حالا نبی اکرم اون زیست توحیدی ماست، اون اصله الگو نمونه توحیدی ماست. خیلی ها ادعای توحید دارن، خیلی ها ادعای وصول به حق دارن، خیلی ها ادعای وصول به خدا دارن، خدای جوجا، ولی الگو شاخص نبی اکرم. درسته که همینجور امیرالمومنین بعدش و همینجور فرض اهل بیت حضرت معصومین، این سیر بر بازگشته مهمتر اتفاقا و جایگاه امام و حجت دقیقا تو این سیر بازگشته داره خودشو پررنگ میکنه، ولی تو سیر رفت که حالا اینجا میگیم حق بود، تو سیر رفت خیلی از اینا رو ما ارشادی میگیریم، تو سیر رفت اصلا قرآن یک کلمه در مورد اثبات اصل خالق بحث نکرده که، همش داره توحید رو میگه شرک رو داره نفی میکنه. خدا جل جلاله، یعنی که همه اصل خالق و اصل معبود و اینا همه حله، ما تو مسیر بازگشت رو چاره شرکیم. و تو مسیر بازگشت که رسول اکرم نیاز بود، امام نیاز بود، قصد اهل بیت نیاز بودن، دقیقا که تو این جنبه بازگشت دوباره ما به سید الشهدا میرسیم و از اون طریق دوباره عاشق سید الشهدا، دوباره سید الشهدا معشوق دل هاست برای همیشه تاریخ، دقیقا که ولی از اون مسیر، از اون مسیر هیچ منافاتی هم نداره که بکم عرفن الله معالم دیننا، بکم مثلا توحید به واسطه شما فرض کنید مثلا روزی شد، نه هیچ منافاتی هم با اون تقرات فرض جامعه کبیره و اینها نداره. طبیعتا ما اصلا این عرض کنم که اون زیست در واقع اخلاقی، زیست توحیدی ما چه در حوزه فردیش و چه در حوزه اجتماعیش، مخصوصا تاکید میکنم در اون حوزه اجتماعیش که به هر حال همون شخصیت عارف مسلکی که به هر حال این دعای عرفه رو داره میگه، همون شخصیت همونیه که تو خطبه منا اونجوری داره حماسه میآفرینه. تو خطبه فرض کنید مثلا تو خطبه در واقع بین مسیر مکه تا کربلا اونجوری داره حماسه میآفرینه. درکی و بعد دیالو شخصیت فرض کنید مثل حضرت زینب و امام سجاد اینها تو بالاخره داستان رو ادامه میدن و بالاخره به اونجا میرسونن. می‌خواستم عرض کنم که خلاصه این جنبه توحید و اینکه حضور در واقع دعای عرفه و مزامین دعای عرفه تو متن زندگی سید الشهدا و همه اهل بیت اسماعیل طاهره یه مقدار جدی‌تر قابل پرداخت. و ما تو فلسفه اخلاق خیلی با این بحث هم درگیریم. فرض کنید مثلا ما از یه سری از لایه‌های در واقع حتی صحبت‌های خود سید الشهدا میشه یه جنبه‌های اخلاقی خود بنیاد، یه جنبه‌های عقلانی فرض کنید اخلاقی عقلایی تحلیل کرد. فرض کنید مثلا اینو با یکی از قرآنیان تو ایام محرم مفصل کار پرداختی بهش کردیم اجمالا، اون بحث لم یکن لکم دینون الا تخافون المعاد تکونو احرارا فی دنیاکم فی تکونو احرارا فی دنیاکم، نشون میده که یه لایه‌های در واقع از اخلاق رو اینا هم میتونستن درک کنن، حتی اونایی که مبارا خیلی توحید درستن و نداشتن معارفی درستن، یه لایه‌ای از اخلاق حداقل حریت در دنیا رو میتونستن ارزش بدونن. اما سوال اینه که خب حتی اون حریت در واقع در دنیا که ارزش اقلایی و فرض کنیم مثلا جهان شمول اینها هم میتونه تقریر بشه، باز تو ادبیات سید شهدا چیه؟ باز تو ادبیات سید شهدا معلق بر اون الم یکن الم تکن لکم دینون تکون ولا تخافون المعاد، این شعر یعنی از اون منظر حضرت داره نگاه میکنه. این شعر یعنی دوباره شما وقتی میرید ذیل دین و میرید ذیل معاد، همون حریت در دنیا یه چیز دیگه میشه. حالا چون تو این اولشو نداری، لااقل اون حریتی که خودت باور داشتی رو داشته باش. فرض کن مثلا همون مردانگی که فرض کن تو قوم و قبیله عرب خودتون مثلا مرسوم بود و فرض کن مثلا تو ما حرام مثلا اون کارا رو نمی‌کردن، حداقل اونو داشته باش. بلاش بشه. یعنی این تقلیله. بعضی از این خواستن فرض کن اخلاق سکولار در بیاد. یا فرض کن اخلاق مبتنی بر عقل خود بنیاد در بیارن. نه اصلا در نمیاد. این تقلیلی از اون ان اول. بلاش بشه. یعنی چی؟ یعنی اگه اون ان اول باشه، اینم رنگ و بوش یه چیز دیگه میشه. معناش و مواجهه ما یه چیز دیگه میشه. در اگه با این ادبیات اگه ما روایت رو نگاه کنیم، با این ادبیات تیره و در واقع زیست اخلاقی و دینی و تدینی در واقع ائمه فردی و اجتماعیش رو نگاه کنیم، درست اون توحید محوره و توحید رنگ میده به همه اینا. با دیگه نمیتونیم فرض کنیم مثلا از چه میدونم اخلاق سکولار یا فرض کنیم مثلا از این اسلام رحمانی صلح کل و از این جور چیزا حرف بزنیم. یعنی به همون اقتضای توحیدی که خلق الله شدن عیال الله، درست به اقتضای همون توحید هدایت اینها، ارشاد اینها، یه جایی اگر راه هدایت و ارشاد امت رو گرفتن، مبارزه با اینها، جهاد با اینها، هجمه بر اینها، همه اینا با همون نگاه توحیدی داره درست میشه دیگه. اگه این توحید نباشه که خب اینا چجوری میخواد شما سامان بدید؟ برای کی چه دعوی میکنه؟ بذار اگر یه مقدار این دعای عرفه رو مزامینش کار کنیم، جنبه توحیدیش یه مقدار از جهت شخصیتی درمون اثر بذاره، حالا علارغم اون ابعاد معرفتی و مفهومی و حالا علمیش و امثال اینها، میرسیم به اون مثلا فقراتی که الهی عقل نمیده تدبیر کن تدبیری یعنی چی و به اختیار کن اختیاری یعنی چی. بارها عرض شد خدمت دوستان دیگه، حضرت داری جمعی ها ما همون مقدار تدبیر اختیار یعنی که به خودمون واگذار شدم از اما بگیم، یعنی هر جا به خودمون واگذار شدیم خراب کرد. پس هر جا به اراده و اختیار خودمون واگذار شد، خلاصه گند میزنیم خودت یا خلاصه متکفل شد. این خودت متکفل شد هم که بارها عرض شد دیگه خدمت شد، این همون قربه نوافل که مازال خلاصه یه تقرر از طول عفت نوافل تا بالاخره حتی کن تو سمع اقل لذی از ناوبا کن تو بسر اقل لذی از ناوبا کن تو نمیدونم ید اقل لذی یفت شده ها دست و پا و تمام مجاری روید ادراکی و عملی ها، یعنی هم مجاری ادراکی چشم و گوش و هم مجاری عملیت و رجل و همه اینها رو در واقع خدا متکفل میشه. دقیقا که اجابه شد اولین رو تدبیری که یعنی اوج طبقه جلوه توحید و تجلی توحید در شخص فرض کن رسول اکرم ایجاد شده، همون جنبه در واقع توحیدی رسول اکرم داره مجاهده میکنه، همون جنبه در واقع توحیدی رسول اکرم یه قاتل و عرمت رو کن، همون جنبه در واقع توحیدی یک پارچه نبی اکرم داره فرض کنید مثلا میگه که ولتکم منکم امتون یدعون الالخیر یعمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر. درکش را عرض می‌کنم، یعنی اون بار توحیدی تمام این اوامر و نواهی شرعی تازه تو اون چارچوب نظام‌بندی میشه، تازه تو اون چارچوب در واقع درک میشه که از چه عمق در واقع هستی شناسانه و از چه عمق در واقع باوری و معرفتی داره آب می‌خوره. و این مقدار اگه در مورد کربلا در کل نهضت در واقع آشورایی تحلیل اینچنینی بتونیم داشته باشیم، هم به نظرم لایه‌های در واقع معرفتی و شناختی ما از سید شهدا کامل تر میشه و همین ما دارون جنبه الگو پذیریمون و در واقع سیر شناسی و خلاصه حجت بودن این سیر شناسیمون نسبت به تعاملات اجتماعی و چه میدونم اینها. فرض کن مثلا سید شهدا خب خیلی اوقات اشکال میشد بهشون دیگه، فرض کن مثلا از توسط همین محمد حنفیه یا کسان دیگه، یا اگه میخواید بگید حداقل بگید یمن اونجا دوستداران ما هستن، فرض کنید حداقل خودتون سلامت میمونید، یه چیز دیگه تذکر دیگه ای که عرض اینجا عرض میکنه به سید شهدا که خب حداقل میرید خودتون بدید، چرا اهل بیت مثلا میشه عرض میکنم، یعنی هنوز اون عمق تصمیم مبتنی بر توحید و اینکه خب بابا ما تعارف که نداریم، یه دقیقه ولو بلغ مبلغ میریم تا تهش. یه دوستو که مثلا از امام اوایل انقلاب دیگه، قبل از اوایل مبارزه 42-43 استفسار شد دیگه، استفسار شد که بالاخره امام و تقیه اینا حکمش خلاصه کجاست و اینا، متن استفسار از امام هست موجوده دیگه. امام جواب میده که اگر در واقع ارکان اسلام در خطر باشه تقیه حرام است، ولو بلغ ما بلغ. متوجهشون اگه اون چیان و رکن اصلی اسلام داره که دوچار مخاطره بشه، یه تقیه وقتیه چیه؟ یه تقیه برای جاییه که ما به صورت مخفیانه مبارزمون رو بتونیم ادامه بدیم، نه اینکه به صورت مخفیانه سکوت کنیم بشینیم سر جام. میشه اگه تقیه ظرفیست که به صورت مخفیانه ما جهاد و مبارزه و حرکت خودمون رو ادامه داشته باشیم با کمترین مزاحمت، می اثرگذاری تقیه مطلوب بوده. من بارها عرض کردم خدمت دوستان، ما خیلی از مفاهیم دین رو تعبدی صرف معنا می‌کنیم. اینا این دین رو کارکرد دارن. می تقیه امروز تو متن رسائل مواجه شدیم، باز من اونجا مفصل توضیح دادم. شیخ اونجا میگفت که این انجا اكو فاسقون بنو ان تبینوا، تو متن رسائل قسمت اوجه خبروار هست، این تبین رو آقایون اصولی امر نفسی پنداشتن. این امر نفسی نیست که، این امر غیریه. یعنی تبینو که چی بشه؟ ببین اصلی هستا، امر اصلیه، چون تو دال شما امر مستقل داری تبینو دیگه، درست شد؟ اما امر غیریه، یعنی مقدمیه، نفسی نیست. برای چی میخواد برسونه؟ فرق نید به اون زیلش که انتو سیبو قومن به جهالته. این برای اینکه دوچار اصابه قوم به جهالت نشم تبین میکنم، نه اینکه تبین یه امر فرض کنه شرعیه تعبدیست باید انجام بدم هرچه بادا باد. ما خیلی از اوقات این مفاهیم رو اینجوری معنا میکنیم، در حالی که اینا کارکردی هم بابا تقیه یکی از کارکردی ترین مفاهیم دینی ماست. که فرض کنید همون امام صادقی که میفهمون جا امام باقر بود، از هر دو ظاهرن هست اشتباه نکنم، ولی الان شک کردم که خلاصه آره از تقیه دینی و دین آباد. اگه از تقیه تو دینی و دین و آبا این که اینقدر روش داره تمام شد، این بزرگترین جهاد و بزرگترین مبارزه در ظرف تقیه رو همین ائمه انجام دادن و کارکرد هم داشت واسه شون. ببین ما این کارکرد ها رو نمیبینیم، فکر کنیم آره دیگه تقیه امر نفسیه که هر جا نفس در خطر شد من باید تقیه کنم هرچه باد آبا. اینجوری نیست بابا، تقیه برای مبارزه بود، اما مبارزه مخفیانه با کمترین مزاحمه. خب اگه یه جای اصل مبارزه داره میره هوا، اصل هدایت و ارشاد و دینداری مردم داره میره رو هوا، چه تقیه ای چه کشکی، خود دور مسخره کردی خدا. یعنی تقیه کاملا امر غیریه ها، غیری بودن تقیه یعنی کارکردیه. ما خیلی از مفهوم زکات هم من همینجوری میدونم، با هر کلا خدمت شما، زکات هم کاملا این مفهوم کارکردیه، ولی اینکه قصد قربت باشه ها، عین وضو. وضو یادتونه میگفتید وجود غیری داره؟ آره، مگه نگفتید مثلا وضو امر غیریه اما تعبدیش کردید، قصد قربت توش بود؟ یادتون اونجا مزفر بنده خدا سه صفحه خود شد کشت که ثابت کنه که آقا وجوب غیری با مقدمه عبادی میسازد، یعنی عبادیت با غیری بودن میساز. این همین ما تو زکات هم ده، زکات درست یه عنوان عبادی، البته اختلافی مشهور عنوان عبادی میدونن، ولی خب خلافش هم هست که اصلا قصد قربت هم تو شرط نباشه بعضی گفتن، ولی حتی اگر عبادی باشه که مشهور معتقدن، باز کاملا شما میتونید زکات رو غیری تصویر کنید. غیری برای چی؟ یعنی یه کارکرد داره، یه مقصود داره، این مقصودش هم کاملا اجتماعیه. درست شد؟ مقصود اجتماعیش چیه؟ تسکیه جامعه از فقر. داریم ما صریح نص داریم که اصلا جعل زکات و اصلا حقیقت زکات اینه که جامعه از فقر جلوگیری کنه. خب اگر ما مکانیزم اجرایی زکاتمون جوری شد که به فقر جامعه که از بین نبرد هیچ دامن هم زد، به چیکار کنیم؟ میشه هم عرض بکنم؟ اینا خیلی مهم میشه، اصلا نوع خانش ما از دین، نوع خانش ما از مفاهیم فقهی میتونه کاملا عوض بشه اگه همین چهار پنج تا نکته اصولی رو بتونیم رعایت کنیم تو فقه یا توجه کنیم تو فقه. میشه عرض بکنم؟ دقیقا تو تقیه، تو سیره اینا خیلی پر رنگ میشه. دقیقا که بزن امام کاملا مبتنی بر همین شناخت این جمله رو فرمودن دیگه، جایی که ارکان و کینه اسلام در خطر باشه چه تقیه؟ تقیه حرام است ولو بلغ ما بلغ. تک تک مونو اینجا مقتل درست کنم، تک تک مونو اینجا بزنم، جای تقیه ای نیست که دقیقا که از سر عرض میکنم بذار با یه همچین خانشی فکر میکنم امام و مقام ناظم رهبری هم اصل مبارزه انقلاب هم اصل در واقع پیروزی انقلاب هم بنیانگذاری انقلاب هم استدامه انقلاب تا به امروز رو الحمدلله با یه همچین التفاتی و با همچین توجهی دارم ساپورت میکنم خدا خب حوزه و کف در واقع حوزه ما هنوز از کف جامعه همون هم عقب تره یعنی جامعه انقلابی دهه 50 فهمید ما هنوز از دخل یک کوچه بوده اگر جدا اینو دار ایناست اگر بتونیم این لایه‌های در معرفتی رو تو تحلیل نهضت ابی عبدالله یه مقدار پررنگ‌تر کنیم به نظرم یه مقدار فضا هم برای آحاد جامعه هم برای یه مقدار این جذب دختگانی حوزمون حداقل زمینه رو مهیا میکنه که بتونیم تازه اون کار اصلی فرض کنیم مثلا فقاهت و تولید نظریه و اینها رو بتونیم سامان بدیم این بالاخره خوشحال میشیم
پایگاه اطلاع رسانی استاد امین اسدپور.